باید این صاحب چاق و گرنگ خدا ببرم، از اون طرف هم باید بار نمکش کش کده بیارم. دیگه دوستان در بیابان را میرن، یک ذره تشنه میشن، اما ما از صبح که بیدار میشون بار میبرم بار میبرم. کاش همین صاحب من کمی رحم داشت. ای کاش که میفهمید که همه بار چقدر سخت بردنش، چقدر شیمه من را کنده میکنن. خیر است، هیچ رای دیگه ای ندارم. من یک شطور بارکش تناستم که اسیر یک صاحب بیرم است.
آخا شطور جان، شطور جان، آماده استی که بخیز بریم دیگه. اگه امروز هم بتانی مثل روزای دیگه همه قبار ببری و بیاری، دیگه بیخی مرا پیسه دار ساختی. آفرین، بخیز بخیز، آفرین، حرکت کو دیگه.
بله دوستای قنده، شطور قصه ما تنها مشکلش ای بود که صاحبش بیرحم بود و بار زیادی بر روی او میگذاشت. یک روز که بار به منزل رسانده بود و زیر درخشیشته بود و با خودش ناله میکرد،
ای وای بخی دلا شدم، پشتم زخم شد، ای کاش مدام یابان بودم، صاحبم یادم نبود. آی میبودم.
سلام شطور جان، خوب هستی؟
سلام، ای چه خوبی؟ بایم جنجال، بایم کار، خوبی کجا بوده خرگوشان؟
به نظر من خودت حال و روزت از دیگه شطرها خیلی بهتر است.
نه، کاش رقم دیگه شطرها و رفیقایم در بیابان بودم. من از این زندگی که دارم ناراض هستم.
آی وای شطر مگه چی شده؟
بارم بسیار گرنگ است. بیرم هر روز من رو یک کت بار میکنم، آن بار گرنگ که او را جا به جا کن، دیگه طاقت ندارم، دیگه تاب ندارم، بهش پشتم زخم شده.
شطور جان چقدر ناله کردی، مگه بار چیست؟
چی میفهمم، من شطور هستم، ولی صاحب گاوی میگه شیرین است، گاوی میگه شور است، من چی میفهمم بارم چیست، ولی گرنگ است.
یعنی چی؟
یک دفعه شنیدم میگفت که امروز نمک وارد میکنم. یک دفعه دیگه میگفت که من چون بوره وارد میکنم. من فهمه قراز دور است، نمیفهم چی قراز، ولی ماندمشون.
راست میگی، رای درازی.
خیلی
خب، چرا برای راحتی خودت یک فکری نمی کنی شطور جان؟
ای خرگوشان چه فکری، من هیچ کاری کده نمیتونم، مجبور هستم، من تا آخر عمر مجبور هستم که بارکشی کنم. فهم چه بارای گرنگی، وای پشتم زخم شده.
راست میگی، خیلی دقیق زارو بشه، این قسمی خود نمیشه. میگم شطور جان،
بله،
گوشتا پیش بیار تا برات یک چیز بگویم که باید چی کار کنی.
چی؟ تو خرگوش میخوای به من کمک کنی؟
ما یک مشورت برات میتونم شطور جان، اگه دلت چون انجامش بده. البته این مشورت خودتا خیلی کمک میکنم.
اگه کمک میکنه خیلی بگو باش که من سر خودم نزدیک کنم.
بله گوشی مبارکتانا پیش بیارید.
بشکر خودش هست، چرا به عقل خودم نرازید؟
آها
هاشون ما شطور عقل داشت.
ایرانی شطور جان برو و خوش باز.
تشکر خرگوش جان، تشکر.
دوستای قنده، خرگوش به شطور مشوره داد. شطورم با خوشحالی مشوره خرگوش گوش کرد و او کار انجام داد. به نظر شما مشوره خرگوش چی بود؟ هرچی بود، او روز شطور رفت و بارها را به پشت خود گرفت و به اتفاق مرد به طرف بازار حرکت کرد. وقتی به مابین رودخانه رسید،
آها شطور چرا اینجا استاد شدی؟ حرکت کن دیگه، برو استاد نشو، برو، مابین هم خطرناک است، برو که نال بار نمک تر میشه، بر یاد خدا برو حرکت کن. شطور نه صبر کن، نه تو رو با خدا نشین مابین هم بیچاره میشم. بخه چرا مابین هم با بار نمک ششتی؟ بخه بخی من کمکت میکنم، بخی ای داد بیچارم کردی، نمکم تر شد، وای دعوام حل شده رئیس، ای داد بارم خلاص شد، بخیز شطور، بخیز، کل نمکات تر شد.
بله دوستای نازنینه، او روز نمک در آب حل شد و بار شطور سبک سبک شد. شطور از این کاری که کرده بود بسیار خوش و راضی بود. از او روز به بعد کار شطور همی بود، بارم می آورد و در بین رودخانه در ما بین او می شیشت و تا آب شدن بار از جای خود تکان نمی خورد. از طرفی مرد یعنی صاحب شطورم با این کار شطور هر روز متضرر می شد. بنابراین به فکر چاره افتاد و یک روز بار شطوره پشم گرفت. او روز گرچه بار شطور قدر سنگین نبود، اما شطور طبق عادتی که کرده بود مثل همیشه تنبلی کرد. بنابراین وقتی به رودخانه رسید ما بین او قرار کداشیشت. مردم چیزی نگفت، صبر کرد که پشم خوب آب به خودش جذب کنه. چند دقیقه بعد پشم در آب بسیار سنگین شده بود و شطور هر چی تلاش میکرد نمیتونست از جای خود شور بخوره.
بله شطور جان، بله، میخوای انوزم بیشین در ما بین آب بیشین، ولی یادت باشه عزیز بابا، بارت پشم است. اگه بخوای در ما بین او اینمو تو بیشینی بارت گرنگتر شده میره. همیارم خوب گرنگ شده، او شد به خودت باشه دیگه، مقصد از من گفتن بود.
دوستای قنده، این هم نتیجه مشورت گرفتن با خرگوشی بود که فکر خودت نگرفت و شطور را به جنجال انداخت. نازنینا، یاد ما باشه با کسایی مشورت کنیم که یک اتفاق از هر طرف و از هر زاویه بسنجه و آگاه باشه.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم تا پایان برنامه همراه بودین. تا فردا که باز به خانه‌تون بیاییم شما را به خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. مجله ورزشی آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنونده‌های عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات مهم ورزشی افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. نجیم ولی ورزشکار رشته ورزش‌های رزمی MMA در نخستین رقابت مسلکیش به صفت یک بوکسور حریف آمریکاییش را شکست داد. نجیم ولی در این رقابت توانست در راوند سوم حریفش جیروم ایکن از آمریکا را با ضربه فنی شکست دهد. او گفته است که تلاش دارد در ماه جولای در یک رقابت دیگر بوکسینگ وارد رینگ شود. از برگزاری مسابقات والیبال در ولایت ننگرهار آقای آصف شینواری گزارش می‌دهند که با هم می‌شنویم.
مسابقات والیبال در ولایت ننگرهار راه اندازی گردید. در این مسابقات 4 تیم از ولایت ننگرهار و لغمان با هم به رقابت پرداختند. در اعلامیه‌ای که از اداره تربیت بدنی و ورزش ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این مسابقه در باغ تاریخی مملای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار راه اندازی گردیده بود. در اعلامیه از قول عبدالسلام وزیروال رئیس کمیته تربیت بدنی و ورزش ولایت ننگرهار گفته شده که در این مسابقه تیم منتخب والیبال ولایت لغمان و همچنان تیم‌های اتحاد پوانتون خصوصی خراسان و ولسوالی چپرهار اشتراک ورزیده بود که تیم منتخب والیبال ولایت لغمان از تیم اتحاد شکست خورد و همچنان تیم والیبال پوانتون خصوصی خراسان توانست تیم والیبال ولسوالی چپرهار را که یکی از عمده‌ترین تیم‌های والیبال در ولایت ننگرهار است 3 در برابر 2 شکست بدهد. در این مسابقات علاوه تعدادی از مسئولان حکومتی، صدها تن از علاقه‌مندان رشته والیبال نیز حضور داشتند. در حال حاضر در شهر جلال آباد مرکز و چندین ولسوالی این ولایت مسابقات رشته‌های مختلف ادامه دارد. محیط و آب و هوای این ولایت در هر فصل سال مناسب برگزاری مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت ماراتون برای اولین بار بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در بامیان برگزار شد، اما دختران حضور نداشتند. در این رقابت که در مرکز بامیان برگزار شد، بیش از 300 ورزشکار در دو بخش خردسالان و بزرگسالان بیش از 4 کیلومتر فاصله را دویدند. مسئولان طالبان در آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان هدف از برگزاری این رقابت‌ها را تشویق جوانان به ورزش، دوری از مواد مخدر و گزینش چهره‌های برتر عنوان کردند. ضیاءالدین بیگزاد، آمر تربیت بدنی و ورزش زیر کنترل طالبان در بامیان، میگوید که در بخش بزرگسالان این رقابت‌ها عبدالرحیم و در بخش خردسالان مهدی مقام اول را به دست آوردند. با گفته وی، مراحل بعدی این رقابت‌ها در سطح ولسوالی‌های بامیان برگزار خواهد شد. گفتنی است که در سال‌های گذشته رقابت‌های ماراتن با اشتراک صدها ورزشکار دختر و پسر از ولایت‌های مختلف کشور برگزار می‌شد. امسال اما با روی کار آمدن طالبان، دختران ورزشکار از رقابت‌های ورزشی در بامیان حذف شدند. آقای فیض احمد محمدی همکار گزارشگرمان در ولایت هرات این هفته به سراغ رئیس فدراسیون اسکیت شهر هرات آقای سلطان احمد محمدی رفته و با ایشان مصاحبه ای انجام دادند که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب میکنم.
به نام خدا، سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر و عافیت باشه. انشاءالله با یک تن دیگر از مسئولان فدراسیون های ورزشی در ولایت هرات گفتگویی داریم که توجه شما را به آن جلب میکنم.
به نام خدا، سلام خدمت شما. سلطان احمد محمدی هستم، مسئول فدراسیون اسکیت ولایت هرات.
آقای محمدی، خیلی از شنونده های ما علاقمند هستند که فرق بین اسکی و اسکیتر بدانند، چون حالا از لحاظ گفتاری خیلی به هم نزدیک هست این اسما و تفاوت هایی که درش وجود داره را شما توضیح بفرمایید.
اسکی هم یک ورزشی است که کلن میشه تفریح گفت، در هوای سرد کار میشه. اسکی که هست با مدو تا چوب و امو چیزی که با پای نبسته میشه. اسکیت که هست ورزشی که رشته های مختلفی داره، شاخه های مختلفی داره، مثلا پتیناج داره، اسکیت بورد داره، دیگه آکی داره، فریستال داره، استقامت داره، سرعت داره، جمپ داره، کلاسیک داره، خیلی رشته های زیاده داره.
آقای محمدی، شما از کی کار ورزش اسکیت در ولایت هرات آغاز کردین؟
ما شما بگیم دیگه تقریبا 22 ساله که در هرات، میشه که بگم در کل افغانستان هرات بنیانگذار از این رشته است در افغانستان. و خودم بودم شخصا به استثناء چند تای از دوستا و ما کنار هم جمع شدیم و این ورزش به شکل تمرینی شروع کردیم و توانستیم با آمریت ورزشی هرات به او زمان ثبت کنیم و تا فعلا ادامه دادیم.
چی شد که علاقمند این ورزش شدین؟
خوب، ورزش همه خوب، هر رشته باشه خوب، هر کس علاقه خاص خود داره. ما خوب یکانه ورزشی که انتخاب کردم، من رشته زیاد کار کردم و اسکیت انتخاب کردم. ورزشی که همیشه آدم سرحال و سرشار میکنه، بیترین ورزشی میتونم باید.
آقای محمدی، اطلاعاتی که من دارم است که متاسفانه مسابقات ملی اسکیترانی در افغانستان برگزار نمیشه. میخواستیم که علل و عواملی را از شما بشنویم.
خب هر ورزشی باید که او ثبت کمیته ملی المپیک یا تربیت بدنی مرکز که بشه، مسابقات ملی از اون برگزار میشه. ما متاسفانه که به می چندین ساله که ما میزنیم، توانستیم به چندین ولایت ما این ورزش اسکیت رشد بدیم و به می اواخر ما دنبال کارا از این بودیم که بتونیم این رسمی بسازیم با المپیک و تربیت بدنی. خب باز یک تعاملات شد و همه مشکلات شد و با پس کارم و طریق افتاد. دیگه به می خاطر ما طول مسابقات ملی نتونستیم برگزار کنیم. وقتی که ما اگه فدراسیون ما ثبت المپیک افغانستان بشه و تربیت بدنی ما مسابقات ملی میتونیم برگزار کنیم و بعد از مسابقات ملی میتونیم بیرون مرزی هم بریم.
آقای محمدی، در سایر ولایات افغانستان اما یا این رشته ورزشی علاقمندان خودش داره، ایجاد شده یا نه؟
بله، ما خیلی دوستا زیاد به تماسیم. به چندین ولایت هست، کابل هست، مزار هست، خوست هست، پکتیا هست، فاریاب هست که زیادتر از این ولایت ها که آموزش دیدی. خود ولایت هرات بودم، از اینجا آموزش دیدم، رفتم اینجا فعلا شاگرد آموزش بدم.
برمیگردیم دوباره به هرات. اینجا چند کلاب ورزشی اسکیترانی وجود داره و عمدتاً در کجاها تمرین میکنی؟
ورزشکارا خود در حدود 60-70 تا میشه. ما 4 کلاب ثبت راجستر داریم که جواز دارم و فعالیت میکنم. خب به نظر به مشکلاتی که باز نبود جا و کمبود جا و مشکلات، باز همه تیما کلن کنار هم تمرین میکنم. ما یک جا برای تمرین داریم، اون پارکین موتره. متاسفانه ما یک مشکل بزرگ کمبود جا داریم، برای 4 تیم با ما یک محیط تمرین میکنم.
در بخش از صحبت‌های شما حالا تلویحاً اشاره کردید به مشکلاتی که بر سر راه شما وجود داره. می‌خوایم که روشن‌تر این موضوع را باز بکنید و شاید مسئولان تربیت بدنی و المپیک افغانستان هم صدای شما را شنیدند و برای رفع مشکلات شما قدم‌ها ان شاءالله برداشته بشه.
اصلی مشکلی که اسکیت‌بازان ولایت هرات داره، نه بلکه به عموم اسکیت‌بازان، تمام رشته‌های ورزشی در سطح هرات داره، مکان تمرینیه. اکثریت رشته ها جای برای تمرین ندارم، یا با پارکینگ کار میکنم یا با داخل سرکا یا با کوک، مثلا کسایی که دویش میکنه کنه وردی میکنه چیزا. این جای مکان ورزشی در ولایت هرات به دست ورزشکارا قرار داده، استثنا یک جیمنازیوم که اون برای تیمای منتخب که تیمای منتخب اونجا تمرینات میکنن.
چهار کلاب ورزشی گفتین که در هرات فعال است و تعدادی هم از علاقمندان به خودش جذب کرده این کلاب ها. چه دستاوردهایی داشته این رشته ورزشی؟
خوشوکر الحمدلله ما دستاورد زیاد داشتیم، همین که جوانا میایم روی میارم ورزش میکنم و با تیمای ما روش کرده، ورزشکاران ما روش کرده و با مسابقات میام اشتراک میکنم و خوشبختانه علاقه مندی زیاد دوستانشون میدم دیگه. شکر الحمدلله اسکیت بازار هرات در سطح حرفه‌ای کشورهای اروپایی اسکیت میزنم با می امکانات ناچیزی که دارم دیگه، نسبت به دیگه کشورها متفاوت تره. ما به تماسیم و میبینیم برنامه از اینا، ما برنامه خود ما میبینیم که تفاوت داره.
این تیم های ورزش اسکیت در ولایت هرات آیا در بیرون از کشور هم حضور پیدا کردین، در مسابقات اشتراک کردین؟
چندین دعوتنامه داشتیم به حساب سیمینارها و ورکشاپایی که از طریق ترکیه، هند و اینا ایران، ما متاسفانه نتونستیم بریم به خاطر ازینی و که به دوش خود ورزشکار بود، دولت هم هیچ همکاری نمیکرد، ما هیچ کس نتونستیم اشتراک کنیم.
و در پایان بفرمایید که مسئولین به شما چه کارهای انجام داده میتوانند برای حل مشکلات شما و شما چه خواستهایی از اونا دارید؟
از دولت، از مسئولین، از شهرداری، کسایی که مربوط میشه، ما همیره میخواییم که یک مکان استاندارد برای اسکیت بازا در نظر بگیرن که بتونم ورزشکاران رشته اسکیت هم روش کنم. ما امید آرزیم و امینه که ما یک روزی بشه که مسابقات بیرونی بریم و دستاورد داشته باشیم. اگر دولت ورزشکار حمایت کنه، ورزشکار میتونه با آرزوهای خوب برسه، میتونه بره بیرون از کشور، دستاورد هم داشته باشه.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما سلطان احمد محمدی، رئیس فدراسیون اسکیت در ولایت هرات، و تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم که همراه ما بودید.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا رهسپاره تاجیکستان شده است. این رقابت‌ها میان تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ایران برگزار می‌شود. این رقابت‌ها از تاریخ 9 تا 29 ماه می سال روان میلادی جریان خواهد داشت. یادآوری میکنیم که تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان چندی پیش در یک دیدار دوستانه با نتیجه 3-1 مغلوب تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ایران شده بود. و یک خبر غیر فوتبالی هم از ایران داریم. ملی پوشان هاکی روی یخ ایران در دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان بانوان آسیا مقابل تیم قدرتمند و با سابقه تایلند قرار گرفتند که طی آن نمایندگان ایران از پس تیم ملی هاکی روی یخ تایلند بر نیامدند و نایب قهرمان آسیا شدند. این دیدار در ست اول با نتیجه 1-0 به نفع تایلند و در ست دوم با نتیجه 1-0 به سود ملی پوشان ایران پیگیری شد تا نتیجه بازی 1-1 مساوی پیش برود. در ست سوم که ست نهایی بود، 2-0 به نفع تایلند به پایان رسید تا در مجموع 3-1 تایلند به پیروزی برسد. خبرهایی از جهان فوتبال. در آغاز مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های رئال مادرید و منچستر سیتی برابر یکدیگر قرار گرفتند که نبرد آنها با تساوی 1-1 خاتمه یافت. این نتیجه قطعاً به سود منچستر سیتی است که هفته آینده در دور برگشت میزبان کهکشانی‌ها خواهد بود و این شانس را دارد که انتقام شکست فصل گذشته‌اش در همین مرحله از رقابت‌ها برابر تیم اسپانیایی را بگیرد. در فینال مسابقات لیگ قهرمانان فوتسال اروپا، مایورکا پالمای اسپانیا و اسپورتینگ پرتغال روبروی همدیگر قرار گرفتند که این دیدار با پیروزی 5-4 در ضربات پنالتی به سود مایورکا پالما به پایان رسید. در این قهرمانی بازیکن ایرانی این تیم طیبی نقش موثری ایفا کرد و مسلم اولادقباد دیگر بازیکن ایرانی پالما نیز در این دیدار به میدان نرفت. پیش از این مسابقه تیم بنفیکا در دیدار رده‌بندی با نتیجه 4-3 مقابل اسپورتینگ با برتری رسید و مقام سوم رقابت‌ها را کسب کرد. در هفته 33 رقابت‌های سری A ایتالیا در فصل 2022-2023 در مهمترین بازی ناپولی صدرنشین در خانه اودینزه با تساوی 1-1 رضایت داد، اما یک امتیاز همین تساوی هم برای مسجل شدن قهرمانی زود هنگام شاگردان لوچانو اسپالتی کافی بود. ناپولی با تساوی در این دیدار فاصله امتیازیش با لاتزیوی رده دومی به 16 امتیاز رسید و به این ترتیب جبران این فاصله برای لاتسیو در 5 هفته باقی مانده با پایان فصل غیر ممکن و ناپولی برای اولین بار از سال 1990 قهرمان سری A شد. ناپولی که 2 قهرمانی قبلیش را در دوران حضور مارادونای فقید در این تیم کسب کرده بود، حالا 3 قهرمانیش در سری A را به دست آورده است و اولین تیم در 5 لیگ برتر فوتبال اروپا می شود که قهرمانیش را مسجل می کند. و تیم فوتبال رئال مادرید با غلبه 2-1 بر اوساسونا فاتح رقابت‌های جام حذفی اسپانیا شد و بعد از 9 سال دوباره این جام را به خانه برد. با این پیروزی سفیدپوشان مادریدی برای 20 بار در تاریخ خود قهرمان جام حذفی اسپانیا شدند. اما جایگاهشان در جدول رده‌بندی پر افتخارترین های کوپا دل ری تغییر نمی کند و همچنان بعد از بارسلونا با 31 قهرمانی و اتلتیکو بیلبائو با 32 قهرمانی تیم سوم هستند. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه مجله ورزشی دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در شرایط زندگی ماشینی ورزش را میتوان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار می دهند باعث می شوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش، آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم.
یک جهان سپاس از این که همراه بودید با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
آدینه‌تان به خیر و خوبی باشد عزیزان. زربان آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید. زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار مهربانی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و گرفتاری‌های صحی بهداشتی جامعه با شما صحبت کنیم که عبارت است از مریضی و بیماری آرتروز، یکی از امراض بسیار شایع جامعه بشری. تقریباً اقشار مختلف بنابر شرایط زندگی و روش‌های خاصی که امروزه در امر تغذیه و تحرک و فعالیت و وضعیت زندگی مردم به وجود آمده، در از این بیماری رنج می‌برند و دیده میشه که هر روزم این بیماری در حال زیاد شدن است. ای که در اصل ماهیت این بیماری چیست و چه تغییراتی رخ می‌دهد که این مشکل به وجود می‌آید؟ چی عوامل و فاکتورهایی در ایجاد و تشدید این مریضی نقش داره؟ چگونه میشه که از او جلوگیری کرد و اقدامات وقایوی برای اینا چیست؟ انشاءالله اینا را حتی امکان در بحثایی که با کارشناس امروز خود محترمه خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیزم در میان خواهیم گذاشت و مورد گفتگو قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خانم دکتر میرفیزی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
خواهش میکنم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب، همون گونه که در مقدمه اشاره شد، امروز میخواییم در مورد مریضی بسیار شایع آرتروز با شما صحبت و گفتگو داشته باشیم. اگر لطف کنین در ابتدا یک مقدمه در رابطه با این مریضی و تعریف و ماهیتش داشته باشین، ممنون میشیم.
ضمن تشکر، شما در واقع توی میون صحبتاتون فرمودین آرتروز یکی از شایع ترین بیماری های روماتولوژی و در این حال یکی از شایع ترین بیماری های انسانی مراجعه کننده در واقع به درمانگاه های سرپایی رو تشکیل میده.
بله،
همونطور که در واقع مستحضر هستین، بهتره که من ابتدا کلمه آرتروز رو باز کنم. کلمه آرتروز در واقع قدیم به عنوان فرسایش غضروف و فرسودگی غضروف ازش در واقع نام برده میشه. امروزه در واقع علاوه بر این فرسایش غضروف که در اثر کار زیاد عاملش رو میدونن، میگن شاید یک التهاب مفصلی هم در کنار این فرسودگی غضروف باعث ایجاد در واقع آرتروز بشه. در یک کلام در واقع آرتروز به معنای فرسایش و فرسودگی غضروف در اثر کار زیاد هستش، بلتب استخوان زیر قزروف هم میتونه در واقع بی بهره نمونه از این جریان این بیماری و دچار در واقع سایش و لغزش بشه و علائم بالینی آرتروز رو ایجاد بکنه.
آیا اطلاعات و معلوماتی هست که فیصدی و درصد شیوع و مصاب شدن مردم به این بیماری رو نشان بده؟
خوشبختانه یکی از در واقع آخرین مطالعاتی که توسط استاد گرامی من آقای دکتر دواچی در ایران انجام شده، مطالعه شیوع آرتروز رو در جمعیت شهرنشین چیزی حدود 15.5% گزارش کردن. البته باید ذکر کنم که شیوع آرتروز در آرتروز انگشتان دست، آرتروز مفاصل لگن، آرتروز ستون فقرات متفاوته، ولی این در واقع یک آماریه که به طور کلی من شیوع آرتروز رو خدمتتون ذکر کردم.
بله،
طی مطالعاتی که در واقع در کشورهای مختلف صورت گرفته بر اساس میزان عادات در واقع نشستن، مثلا دیدن در قوم‌های چینی شیوع آرتروز زانو بیشتر هست، مثلا در جمعیت در واقع روستایی شیوع آرتروز لگن بیشتر هستش، به خاطر اینکه در واقع آرتروز یک فشار، یک بار بیش از اندازه رو در واقع به روی یک سطح مفصلی در واقع وارد میکنه.
بله،
پس بسته به در واقع نژاد مختلف، بسته به طرز در واقع وضعیت و پوزیشن های مختلف، شیوع آرتروز میتونه متفاوت باشه.
خوب خانم دکتر، اگر کسی مصاب و مبتلا به مریضی آرتروز باشه، چی علائم و نشانه هایی میتونه داشته باشه و چگونه میتونیم با توجه به علامت ها و نشانه ها برای تقریبا تشخیص بیماری اقدامات لازم پشت سرش انجام بدیم؟ اگر در مورد علائم و نشانه ها و اقدامات لازم معلومات بدین ممنون میشیم.
علائم بالینی آرتروز خیلی در واقع راحت هستش، بسته به این که در واقع کدوم مفصل گرفتار بشه، مفصل زانو، مفاصل لگن، مفاصل انگشتان دست. شایع ترین علامت بالینی که به پزشک مراجعه میکنه درد مفصل هستش. اگر در واقع زانو رو در نظر بگیریم، بیمار با درد در مفصل زانو مراجعه میکنه. درد کیفیتش اینه که در واقع بیمار به پزشک میگه که این درد با فعالیت کردن، با ایستادن، با راه رفتن، با بالا و پایین رفتن از پله ها، با هر گونه فعالیت فیزیکی ممکنه تشدید بشه، با استراحت این درد ممکنه تخفیف پیدا کنه.
بله،
یکی دیگه از علائمی که در واقع بیمار ممکنه به پزشک مراجعه بکنه، تحت عنوان بیمار از یک خشکی و سفتی صبحگاهی در واقع شکایت داره. در واقع این خشکی صبحگاهی بیمار ذکر میکنه مفاصلم دچار جمود و سفتی شده، یعنی مفصلم نرم نیست، نمیتونه مفصلم استفاده کنم، با یک مقدار فعالیت کوتاه مدت در حد 5 دقیقه 10 دقیقه مفصل در واقع شروع به نرم شدن میکنه که ما در واقع طبابت به عنوان خشکی صبحگاهی کوتاه مدت ازش در واقع ذکر میکنیم. همینجا من باید یادآوری کنم که در واقع شنونده های عزیز نگران نشن، اگر خشکی صبحگاهی دارن، خشکی صبحگاهی در بیماری های روماتیسمی متفاوته.
بله،
جریان آرتروز خشکی صبحگاهی کوتاه مدته، یعنی اینکه به محض اینکه بیمار صبح از خواب بلند میشه در حد 5 دقیقه 10 دقیقه راه میفته، خشکی صبحگاهی برطرف. به غیر از در واقع درد و خشکی صبحگاهی، بیمار شکایات دیگه‌ای که منجر در واقع به مراجعه به پزشک میشه، از ناتوانی و محدودیت حرکت در مفصل گرفتار شکایت داره. اگر بالفرض بیماری دچار آرتروز زانو شده باشه، در طی در واقع طولانی مدت مراحل پیشرفته به پزشک مراجعه کنه، ممکنه محدودیت حرکت در مفصل زانو داشته باشه که زانوشو کاملا نتونه در واقع راست بکنه. بستگی که داره، اگر این محدودیت در واقع در مفصل لگن ایجاد شده باشه، بیمار نمیتونه به راحتی 2 زانو و 4 زانو بشه، اشکال در نشستن در واقع روی توالت‌های معمولی دچار اشکال هستش که بعد در قسمت مبحث درمان و پیشگیری ذکر خواهم کرد که از چه وسایلی استفاده بکنن که میزان این درد و محدودیت حرکت برای مریض در واقع پیشتر بشه.
خانم دکتر، گاهی بیماران اظهار میکنن که موقع حرکت و بازو بسته شدن مفصل یا بند استخوانی یک صداهایی دارن در مفصل خود. آیا اینمی صداهای مفصلی هم نشانی مریضی و کدام مشکل است و ربطی به آرتروز داره یا نی؟
ببینین، در واقع این صدایی رو که شما الان فرمودین تحت عنوان ما بهش میگیم، در معاینه فیزیکی بهش میگیم کریپیتیشن، صدای ترق تروقی که در واقع بیماران در واقع به خاطر این مراجعه میکنن. هر صدای ترق تروق کردن به معنای در واقع آرتروز زانو قلمداد نمیشه. یک مفصل طبیعی هم ممکنه در واقع این صدای کریپیتیشن رو داشته باشه.
بله،
بر اساس علائم بالینی که پزشک در واقع بیمار به پزشک مراجعه میکنه و در واقع اگر این صدای کریپیتیشن خیلی شدید باشه، به عنوان در واقع علائم یافته بالینی برای آرتروز زانو طبقه بندی میشه.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما و حوصله شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و ادامه بحث باز با شما خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که دارید غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم این استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای درآوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نایرچه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تون قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه ضربان در خدمت دکتر معالج محترمه دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسم بودیم. در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی یعنی آرتروز صحبت کردند، تعریف و مریضی آرتروز، علامت‌ها و نشانه‌های این مریضی که چه علائم در انسان به وجود می‌آره و عمده‌ترین علامت‌ها مثل درد مفاصل، خشکی و سختی صبحگاهی همون مفصل و بند استخوانی که مصاب شده، ناتوانی و محدودیت حرکت مفصل بیان داشتن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر میرفیزی، مجدداً تشکر از حوصله و صحبت‌های شما. در این قسمت از برنامه اگر لطف کنین در مورد علت‌ها و دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز این بیماری که چه عوامل و زمینه‌هایی باعث ایجاد مریضی آرتروز میشه صحبت کنین.
البته باید ذکر کنم که آرتروز در یک زمینه مساعد ژنتیک در کنار یه سری در واقع فاکتورهای دیگه باعث ایجاد آرتروز میشه. ممکنه در واقع یک فردی از لحاظ یک استعداد ژنتیکی خاصی در واقع داشته باشه، در کنار یک فشار اضافی، یک بار اضافی به روی مفصل زمینه رو برای تخریب قزروف و در نتیجه استخوان زیر قزروف مهیا میکنه.
بله،
باید ذکر کنم که در بعضی از افراد تا 40% فاکتور ژنتیک در ایجاد استوآرتریت دخالت داره. در مورد استوآرتریت انگشتان دست این فاکتور ژنتیک تا 60% هم ذکر شده. مادری که در واقع مبتلا بشه، دخترش چیزی حدود 2 الی 3 برابر مستعد استوآرتریت آرتروز انگشتان دست هستش. پس فاکتور ژنتیکی هستش. در کنار در واقع فاکتور ژنتیکی، حالا یک لود، یک بار اضافی در واقع به روی مفصل وارد کردن. البته باید ذکر کنم که این لود اضافی، این بار اضافی نه در یک فاصله کوتاه، بلکه در طول سالیان متمادی زمینه رو برای فرسایش قزروف و فرسودگی قزروف آماده میکنه.
بله،
اگر اجازه بدین من یکی یک در واقع فاکتورهایی رو که در ایجاد آرتروز زانو دخیل هستش خدمت. مهمترین فاکتور مسئله در واقع فاکتور چاقی هستش. همه مستحضر هستین که الان مسئله چاقی یک فاکتوریه که در واقع مردم جامعه ما رو شامل میشه. به نظر میرسه که ما در حالت عادی وقتی میستیم چیزی حدود 2 الی 3 برابر رو در واقع وزن رو روی زانو متحمل میشیم. با ایجاد چاقی بیش از 2 الی 3 برابر در واقع به روی مفصل زانو متحمل میشه. مینه رو برای ایجاد آرتروز زانو مهیا میکنه.
بله،
به غیر از مسئله چاقی در واقع فاکتور سن هستش. البته باید بگم فاکتور سن فی نفس خودش باعث ایجاد آرتروز نمیشه. خود در واقع فاکتور سن با توجه به افزایش سن در واقع یه سری فاکتورهایی هستن که زمینه رو برای ایجاد آرتروز مهیا میکنن.
بله،
یه سری در واقع فاکتورهای دیگه هستش که به طور در واقع مادرزادی فردی اختلال مادرزادی تکاملی در یک مفصل داشته باشه. به عنوان مثال فردی اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن داشته باشه. باهایی که در واقع متولد میشن و اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن دارن، اگر درمان نشن در طولانی مدت مستعد آرتروز مفصل لگن میشن. ما در واقع با این مشکل خیلی مواجه هستیم. الان افرادی هستند که در واقع به ما مراجعه میکنن، در رفتگی مادرزادی مفصل لگنشون درمان نشده و در واقع در سنین نوجوانی، سن 17 تا 18 سالگی مستعد آرتروز زودرس مفصل لگن میشن. یه سری فاکتورهای دیگه که به غیر از در واقع چاقی، به غیر از در واقع فاکتور سن، فاکتور ژنتیک، اختلالات مادرزادی در مفصل باعث ایجاد آرتروز میشه، دیدن یه سری فاکتورهای تغذیه‌ای هم در ایجاد و پیشرفت آرتروز زانو و کلن در پیشرفت آرتروز مؤثرن.
بله،
دیدن کسایی که سطح ویتامین دی سرومشون پایینه، 3 برابر ریسک آرتروز درشون افزایش پیدا می‌کنه. در مبحث درمان و پیشگیری من ذکر خواهم کرد که در واقع نقش فاکتورهای تغذیه‌ای مثل سطح ویتامین D و ویتامین C در جلوگیری از پیشرفت آرتروز زانو مؤثر هست.
بله،
یک فاکتور دیگه‌ای که خیلی در واقع سوال میشه، در واقع شنونده ها ممکنه براشون قابل سوال باشه، کسایی که در واقع فعالیت های شغلی در حد حرفه‌ای ورزش میکنن، کسایی که فوتبالیست هستن، دونده هستن، فعالیت های فیزیکی و ورزشی که در حد تفریحی باشه باید ذکر کنم باعث ایجاد آرتروز نمیشه. فعالیت های فیزیکی و شغلی و ورزشی که در حد حرفه‌ای در واقع باشه، فردی که در مدت یک روز بیش از 4 ساعت در روز فعالیت فیزیکی طولانی مدت داشته باشه، این فاکتور مساعد کنندهی برای در واقع پیشرفت آرتروز هستش. حالا بسته به نوع در واقع مفصل مبتلا متفاوت خواهد.
خانم دکتر، ای ورزشکاران و سپورتمین های حرفه‌ای که شما اشاره کردین که ورزش و سپورت های سنگین و طولانی مدت و حرفه‌ای باعث زمین سازی برای آسیب به مفاصل و آرتروز خواهد شد، ای به خاطر ضربه هایی است که به مفصل وارد میشه یا ای که خود ورزش و سپورت کردن فشار زیادی را وارد میکنه به مفصل و ای مشکل با وجود میاره؟
یک ضربه های مکرر و فشاری وارده به روی در واقع مفصل. ما در حالت عادی باید یک فشار به طور متناسب به روی سطح مفصلی در واقع وارد بشه. حالا در واقع افرادی که دونده هستن در دوی در حد حرفه‌ای انجام میدن، این فشار و ضربه های در واقع تکراری به روی مفصل در طولانی مدت زمینه رو برای ایجاد آرتروز فراهم میکنه.
پس هر دو فاکتور، هم ضربه ها و هم فشار ممتد و سنگین بر مفاصل، باعث اینمی مشکل میتونه باشه. بسیار خوب خانم دکتر، میبخشین شما در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی آرتروز صحبت میکردین که سوال ورزشکارا مطرح شد. اگر نقطه دیگی در مورد علت ها و فاکتورها هست بفرمایین.
من تنها یک علت دیگه رو باید ذکر بکنم، یه سری اختلالات آناتومیک، اختلالاتی که تو تغییر شکل مفصل زانو اتفاق میفته فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه. به عنوان مثال افرادی که شکل در واقع زانوشون به شکل پاپرانتزی هستش، به علت اینکه فشار واردی در واقع به قسمت داخلی زانوها وارد میشه، فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه.
بله،
من به همینجا در واقع بسنده میکنم. ممکنه در واقع نکات دیگه ای رو از قلم انداخته باشم، ولی فکر میکنم مهمترین عواملی که در ایجاد آرتروز هست خدمتتون ارائه دادم.
دکتر صاحب، در دقایق پایانی برنامه، گرچه به نظر میرسه بحث ما تمام نمیشه و لازم است که ما در جلسه بعد مزاحمتان و در خدمتتان باشیم، اما اگر در رابطه با اقدامات حفاظتی و وقایوی و کارهایی که بتوان از ایجاد و بروز این بیماری جلوگیری کرد موارد را بفرمایین ممنون میشیم.
در خدمتتون هستم. باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای کلامم صحبت کردم، فرسایش قضروف و تخریب استخوان زیر قضروف چیزی نیست که دیگه برگشت پذیر باشه. پس باید در واقع شنونده های عزیز من در واقع متوجه باشن که آرتروز یک پدیده در واقع غیر قابل برگشته. اگر در واقع به نزد پزشک مراجعه میکنن و در واقع احساس میکنن که در واقع مشکلاتشون خیلی شدیده، من باید ذکر کنم مشکلاتشون رو ما میتونیم علامتاشون رو برطرف کنیم، ولی پروسه اصلی در واقع بیماری غیر قابل تغییره.
بله،
پس قبل از اینکه در واقع اصلا این آرتروز ایجاد بشه، ما به فکر پیشگیری بیفتیم. من برمیگردم به قسمت عوامل ایجاد کننده آرتروز. به شنونده های ازم ذکر میکنم مهمترین فاکتور در ایجاد و در پیشگیری و در پیشرفت و جلوگیری از آرتروز در واقع دخیل هستش. اگر شنونده های عزیز من مستعصر باشن، همون چاقی رو باید فاکتور چاقی رو در واقع پررنگ کنیم. به بیمارای ما، به شنونده های عزیز در واقع توصیه میکنم کاهش وزن. همونطوری که گفتم در واقع وزنی که ما در حالت عادی میستیم 2 تا 3 برابر فشار وارده در واقع به روی مفصل زانو وارد میشه. با کاهش وزن ما این فشار رو از روی مفصل زانو برمیداریم.
بله،
علاوه در واقع فاکتور سن یک فاکتوری که غیر قابل اجتنابه. در واقع همه ما پیر میشیم و این در واقع یک پروسه‌ایه که خدا به ما عطا کرده. پس روی فاکتور سن ما نمیتونیم کاری در واقع در پیشرفت آرتروز انجام بدیم. ولی یه سری فاکتورهایی هستش که در واقع میتونیم اونا رو اصلاح کنیم. به شنونده‌های عزیزم ذکر میکنم اگر در واقع قبل از اینکه به این بیماری مبتلا بشن، استفاده از طرز نشستنشون، طرز راه رفتن، استفاده حداقل از پله بالا و پایین رفتن. مشخص شده که خود در واقع پله بالا و پایین رفتن فشار بیشتری رو در واقع به روی مفصل زانو وارد میکنه. استفاده از در واقع توالت فرنگی اگر براشون مقدور نیست، توالت های بهداشتی هست، روی توالت های معمولیشون میتونن بذارن و استفاده کنن. حداقل از نشستن 2 زانو و 4 زانو تا اونجایی که میتونن پرهیز بکنن.
بله،
اگر در واقع شغلشون شغل کشاورزی هستش، سعی بکنن به خاطر اینکه شغل کشاورزی فرد رو مستعد آرتروز لگن میکنه، در واقع میزان فعالیت‌های فیزیکی روی مفصل لگنشون رو به حداقل در واقع برسونن، فعالیت فیزیکیشون و شغلیشون رو کمتر در واقع انجام بدن. و این توصیه‌هایی هستش که ما تا حدی میتونیم از پیشرفت و از ایجاد آرتروز جلوگیری کنیم. فاکتورهای تغذیه‌ای رو در واقع ذکر کردم که کمبود ویتامین C و ویتامین D هستش که اونها هم در مباحث آینده خدمتتون ارائه میدیم.
خب خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا روماتیزم، امروز از شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود.
خداحافظ.
خب سپاس از شما شنوندگان عزیز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. آیین خوبان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشه.
به حسن خلق و وفا کس دیار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضری یکایک شما عزیزان متخلق به اخلاق اسلامی. دوستان، در این برنامه از جایگاه عقل در اسلام سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته در مورد آزاداندیشی در سیستم فرهنگی اسلام با شما عزیزان سخن گفتیم و یادآوری کردیم که قرآن کریم به ما می‌آموزد که بدون هیچ گونه پیش‌داوری تمام سخنها و پیامهای مکاتب را بررسی کنیم و از بهترین و منطقی‌ترین آنها پیروی کنیم. در برنامه امروز به لطف الهی می‌خواهیم در مورد جایگاه عقل و اندیشه در نظام فرهنگی اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه نکات را مطرح سازیم. خدای دانا و حکیم فلسفه نزول قرآن را با کار بستن نیروی خدادادی عقل دانسته و می فرماید اینا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بی تردید ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم با این هدف که در آیات آن بیندیشید. بدون شک درک مفاهیم زندگی ساز قرآن کریم نیاز اساسی به تفکر و اندیشه کردن دارد. 14 قرن از نزول قرآن می گذرد و گروه زیادی از دانشمندان و قرآن پژوهان هر کدام در ابعاد فلسفی، کلامی، فقهی، اجتماعی، عرفانی، ادبی، روایی و موضوعی به بررسی و تفسیر قرآن پرداختند و آثار گرانقدر از خود به جای گذاشتند، ولی هنوز معارف گسترده و ژرف از قرآن وجود دارد که همچنان ناشناخته باقی مانده و نیاز به بررسی و اندیشیدن روزافزون دارد.
بسیار مهم است که بدانیم یکی از ارکان چهارگانه اجتهاد فقهای برجسته اسلام عقل در کنار قرآن، سنت و اجماع فقیهان می باشد که بیانگر جایگاه آن در فرهنگ خردگرای مکتب دانشپژوه اسلام است.
از این گذشته قرآن کریم کسانی را که در آیات عمیق آن نمی اندیشند به شدت مورد نکوهش قرار داده و می فرماید آیا در آیات قرآن تدبر نمی کنند یا آنکه